حال در هر حال نارو بگه سه بار اعوذ بالله، بعد تکبیرت الاحرام رو که گفت بازم بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نماز رو شروع کنه. حالا باب ذکرش که بسم الله الرحمن الرحیم بود رد شدیم، الحمدلله رو بعضی گفتن اصلا این الحمدلله رب العالمین تشکر قبل از قرائته، قبل از عمله، یعنی قبلا میگن که آقا شما لطف کنید این کار رو برای من انجام بدید، از شما تشکر میکنم، یعنی هنوز کاری انجام نداده اما تشکرش رو، این زمان عملم هست، یعنی کار واقعا براش انجام میده. ما میگیم الحمدلله رب العالمین یعنی خدای شکر که این قرآن رو به ما دادی، الحمدلله رب العالمین که اسلام رو به ما دادی، الحمدلله رب العالمین که پیغمبر رو به ما دادی، الحمدلله رب العالمین که اصلا ما رو موفق به نماز کردی، و الحمدلله رب العالمین به هر چه به ما دادی، به هر نعمتی که به ما دادی. و فرمودن که الان ما اختصنی، یعنی هم میکنم به هر چه که اختصاص دادی به من، از عبادت، از تجارت، از صناعت، از هر چه که در زندگی پیش میاد، پیشا پیش که تشکر کنید فردا رزق و روزیتون زیاد میشه. یعنی امشب میگید الحمدلله رب العالمین، تا فردا صبح که نماز صبح میخونید خدا یه برکاتی بهتون میده، صبح دوباره شروع میکنید الحمدلله رب العالمین تا ظهر، و یکی از آثارش اینه که نماز رو براتون مینویسن، استمرار نماز. همین شعری که عارف بالله بابا طاهر عریان که در باب مناجات توحیدیه مثل بابا طاهر عریان دیده نشده، یا اگه شدم کمن، یعنی عارفی به این معنا که غرق در خدا باشه، غرق در توحید باشه مثل بابا طاهر عریان، یا به تعداد انگشت دست هان یا نیستن. عرفای ما میرن کنار قبر مطهرش گریه میکنن، ازش کمک میخوان. این که میگه خوشا آنان که الله یارشان بید، که حمد و قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان که دایم در نمازن. این انسانو که یعنی چه؟ الحمدلله شب، نماز تا صبح، الحمدلله صبح، نماز تا ظهر، الحمدلله ظهر تا شب، همینجور مداوم شما رو از مسلین می نویسن. خب این رحمانیت هم خیلی جالبه. یه روایت داریم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که فرمودن خدا 120,000 رحمت داره. توی روایت دیگه فرمودن که 200,000 رحمت داره یک دونش را، یعنی یه دونش را در بین تمام خلائقش تقسیم کرد. حالا چقدر رحم تو دل پیغمبره، چقدر رحم تو دل امیرالمومنینه، چقدر رحم تو دل امیرالمومنینه که نصف لیوان شیر رو میخوره، بقیهشو میگه چون این قاتل اسیر شماست من دلم نمیاد بخورم، بهش بدید بخور. چقدر رحم تو دل امیرالمومنینه است که میگه اگه خوب شدم قاتلم رو میبخشم، اگه خوب نشدم شما دو تا کار میتونید بکنید، هم میتونید ببخشیدش، هم میتونید قصاص کنید. چقدر رحم تو دل امام حسینه که بغلش وایساده داره نیزه به امام حسین میزنه، تو پهلوی امام حسین نیزه میزنه، ولی امام داره نگاش میکنه و شمشیر بهش نمیزنه. میگه این 70 تا نسل آیندهش یه آدم خوبی به دنیا میاد. ما انسان ها بعضی اون اینجوریم که میگیم اگه دیگی که برای ما نجوشه، یعنی اینقدر خودخواهیم، میگیم اگه برای ما نجوشه، اون وقت اونا ببینید چقدر رحم دارن. حالا یه دونش بین همه خلایق تقسیم شده، مادرها چقدر نسبت به فرزند رحم دارن، پدران چقدر دلسوخته فرزندان هستن، همینطور موجودات عالم یه دونش، بقیهش کجاست؟ الرحمن الرحیم، بیاین قیامت، بیاین تو صحنه محشر، وقت ببینید رحمانیت خدا کجاست، ببینید خدا با شما چی کار میکنه. امیرالمومنین روح فدا فرمود ای خدایی که تو دنیا اینقدر به من لطف کردی، پس قیامت چی کار میکنه؟ و هر کس هم همینطوره، تو دنیا چقدر رحم خدا شامل حالتون آبرتون سر جا. ما یه سر سوزن یه نقطه از یه نفر خبر داشته باشیم، بالاخره اینو لوبش میدیم، بالاخره برای یه نفری تعریف میکنیم. خدا چقدر از ما خبر داره، ولی رحمانیتش، رحیمیتش که در قالب ستار العیوبی ظاهر میشه، چقدر در روز، در سال حسابشو بکنید، 50-60 سال، 70 سال، 90 سال، انشالله 150 سال اون بکنید. ولی حالا نمیگم روزی یک گناه، هفته یه دونه گناه، حسابشو بکنید 100 سال، بینی چقدر جمع میشه. خدا چقدر رحم داره، عطوفت داره. عرض کردم که به پیغمبر گفتن یا رسول الله چکار کنیم که خدا رحممون کنه؟ فرمود ارحمو فی الارض ترحمو فی السما، من فی السما. رحم کنید به اونایی که روی زمینن تا اونایی که در آسمانن به شما رحم کنه. خدا به شما رحم کنه، بعد دستور میده به ابرها ببارید، بعد دستور میده به ملائکه رزق و روزی‌ها رو بفرستید، بعد دستور میده به بادها جابجا کنید، بعد دستور میده به جو متراکم بشید، بعد دستور میده به جاذبه کار خودتون انجام بدید. یعنی خدا چه میکنه تو این عالم خلقت؟ از الرحمن تو دنیا به همه، الرحیم از اون 2000 تا یه دونش تو دنیا پخش شده، 1999 تا دیگهش قیامت، چه شاهکاری بشه از خدا. و توی بعضی از روایات اومده که غضب خدا مانند یک قطره است که نوک یک پرنده که کنار یک دریا، یه اقیانوسی آب خورده، یه قطره هم هنوز سر نوک این پرنده هست. این غضب اون دریایی که داره میره رحمت خداست، رحمت خداست. یه روزی مرحوم میره داماد، خب از غضب خدا همیشه صحبت میکردن که مردم رو بترسونن. مرحوم علامه میرفندرسکی از غضب خدا صحبت میکردن، میره داماد اومدن از بغلشون رد شدن، یه نگاه غضب بش کرد، میرفندرسکی از این صندلی افتاد قش کرد. شیخ بهایی اومد دید شلوغه، گفت چه خبره؟ گفتن که علامه میرفندرسکی، سید ابوالقاسم میرفندرسکی قش کرد. گفت چرا؟ گفتن نمیدونیم، فقط میره داماد اومدن رد شدن، ایشون افتاد از صندلی. رفت سراغ میره داماد، گفت آقا موضوع چیه؟ فهمودن من رد میشدم، دارم از غضب صحبت میکنم، میخواستم بهشون بفهمونم غضب چیه، چرا از رحمت خدا صحبت نمیکنم. خدایی که اونقدر گسترده زندگی ها را به آرامش دل و روان و وجود انسان داره پیش میبره، متوجه رحمت خدا نمیشین؟ ولذا این الرحمن الرحیم میفرماد اوج رحمانیت خدا و رحیمیت خداست. بعد میفرماد مالک یوم الدین، چون خواهم سر رد بشم، این اقراره، هم اقراره که ما خودمون میدونیم یه پادشاهی در قیامت هست که این پادشاه خیلی هم قدرتمنده، یعنی یه جوری هم چینش قیامت رو انجام داده که انسان نمیتونه تصورش رو بکنه. فحشر فنادا، همه را میاره جمع کنه تو قیامت، یا از الوحوش حشرت، حتی وحشی ها را میاره. حالا یه تعویل داریم، یه تنزیل، تعویلش اینه که تو روایت امام صادق فرموده از الوحوش یعنی قاتلای حضرت زهرا، و از الموعوده یعنی حضرت محسن، و اون به ای زنبین قتلت حضرت زهراست. بله اون تعویله، تعویل آیات، اما تنزیلش اینه که خداوند حتی در قیامت حیوانات و وحشیان و پرنده ها را میار، و طیر محشوره، پرنده ها را میار، همه را میاره، ذو العقول و غیر ذو العقول، جمعشون میکنه که محشر محشر باشه، جامعیت داشته باشه. و بعد هم میزانم هستن، حیوانات رو میاره با صفاتشون، انسانهای بزرگ رو میاره با صفاتشون، میگه نگاه کنه بعضی ها تو دنیا این صفات حیوانی رو داشتن میپسندید، از اون طرف اولیای خدا رو میاره، میگه اینا هم انسانایی بودن که تو دنیا از فضائل اخلاق استفاده کردن، میپسندین. حالا بعضی میگن برای همین اتمام حجت قیامت هم که عرض کردیم تو اعراف انجام میشه، امکان داره وحشیان و حیوانات رو میارن، از اون طرف اهل بیت و پیامبران رو هم میارن، میگن اینا حیوانات و وحوشن، اینا هم اولیای خدا و پیامبران هم، کدوم ها انتخاب میکنی؟ خب خیلی ها نجات پیدا میکنن. اما در هر حال همه رو در قیامت جمع میکنه، چه پادشاهیست که انسانهایی که قرنها خاک شدن، من یحیی العظام و هی رمیم، یه کله پوسیده که سالهای سال مرده جمع کرده گذاشته توی دستمالش، آورده جلوی رسول خدا با دستش پودرش کرده، سوریم بارکه یاسین، میگه من یحیی العظام و هی رمیم، این استخوان پوسیده پوکیده کی دوباره زندش میکنه؟ خدا گفت بهش بگو اون کسی که قول یحیی الذی انشأها اولا مره، اول که نبود، از یه قطره آب خلقش کردیم، بعد هی تکامل بهش دادیم، رو به جلو رفت، تا حالا که وارد محشر میشه یه آدم حسابی عالی وارد محشر میشه. تو دنیا که چیزی نبود، اول یه قطره بود و بعد کم کم این قطره یه صفر شد، مزغه شد و علقه شد و بعد عظام و استخوان و پوست و گوشت و بعد یه بچه خوشگل عالی، و بعدم به دنیا اومد چقدر قشنگ، و فخلقک فسواک فعدلک، به چه زیبایی خلق شد، و بعد یه ذره جلوتر اومد یه نوجوان نورستی قشنگ شد و آثار زیبایی هاش در ظاهر شد، و اون معادن وجودش پیدا شد که در وجودش چه معادنیه، معادن تلاش کش شد، معادن زمرد و زبرجد و یاقوتش کش شد، یا نه پخمه بود و به جاش رفت توی آهک و کلوخ و نمیدونم این حرفا و خب اون دیگه خودش باید معدن یابی کنه، معدن رو بشناسه. بالاخره هست، پیدا کرد، کم کم اومد بالا، یه دفعه یه چهره زیبایی پیدا شد مثل یوسف، یه وقت یه چهره زیبایی پیدا شد مثل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. خب این خدایی که این قدرت نمایی رو کرده و کاملش هم کرده، نقصش هم تو برزخ کاملش کرده، امام صادق فرمود از رحمت خدا به شما اینه که خدا برزخ قرار داده، شما یه نیت های خیر داشتید، گفتید ما میخواییم مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا رو کامل بسازیم، خدا پولشو بده من بسازم، حالا تو دنیا تونستی مثلا 1,000,000 بدی، 5,000,000 بدی، یه مدرسه بسازم 100 تومن بدم، یه فقیری رو سرپرستی کنم، خب این نیتت خیلی بوده، اینجا یه ذره شو کار کردی، کجا کامل میشه؟ تو برزخ. این نیت شما یه تخمی به اصطلاح بذر بود و گندمی بود که زیر خاک کردی تو دنیا، تو برزخ شد یه درخت بزرگ. شما تو دنیا یه گردو، یه دونه بادوم، یه دونه گندم زیر خاک رفت، دیگه هم نمیبینی، خدا یه بارون روش میفرسته، از زیر این بارونه بعد از چند مدت میبینی به به چقدر قشنگ داره یه چیزی سبز میشه، بعد کم کم میاد بالا یه درخت 3-4-5,000 گردو ازش داری، یه دونه گندم زیر خاک، یه بارون رحمت روش میاد، یه خوشه به اصطلاح یک چوبه که زقسه از گندم درست میشه، 7 خوشه بهش میده، هر خوشه هم 100 تا دونه بهش میده، 700 تا دونه شما که یه دونه کاشتی تو برزخ شد 700. وقتی وارد محشر شدی خیلی وسایل سنگینه، اسباب و لوازم زندگی که آوردی سنگینه برای قیامت، خب طولانی هم هست، خیلی چیزا میخواین. حالا ما اقرار داریم که مالک یوم الدینه، مجازات مال تو، ثواب مال تو، پادشاهی مال تو، هر چی که هست دست خودت. حتی اون روز دیگه رسول خدا هم تو صف مردم وایساده، سرش هم پایینه، حرفی هم نمیزنه، امیرالمومنین هم وایساده کنار پیغمبر حرفی نمیزنه، حضرت زهرا یه جای ایستاده حرف نمیزنه، تا اینکه خدا میگه خب مردم ساکتن، یا رسول الله شما دیگه چرا ساکتی؟ ارفع راسک، سرتو بیار بالا، حرف بزن، آقا خدایا چیکار کنم، شفاعت کن، کار کن. پیغمبرشونی، خیلی چششون به شماست، خیلی ها نگاه دستت میکنه، کار کن یا رسول الله. وقت دیگه خلاصه پیغمبرم هی پا به پا میکنه و یه نگاه این ورون وری میکنه، خدا میگه یا رسول الله منتظر چی هستی؟ میگه یا ربی، ای خدای من، عین فاطمه، فاطمه کجاست که کلیدشه؟ آره دیگه، در هر دلی که نیست در او مهر فاطمه سنگ است، چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است. اگر قدم ننهد به صحنه محشر، کمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است. خب خدای فاطمه من پس بده، اون وقت دوباره میشه اونجا یک پادشاهی پیدا میشه منصوب از طرف خدا به نام فاطمه، که اونم باز دوباره پادشاهی میکنه. رسول خدا گفت یا علی تو در قیامت پادشاهی میکنی بر انبیا، و فاطمه پادشاهی میکنه بر عالم هستی. لواء الحمد رو بدن دست امیر المومنین، مالک یوم الدین. مجازات رو قبول داریم خدایا، اینقدر هم قبول داریم که دم مرگم تو گوشمون میخونن که الموت حق و صراط حق و نشور حق و المرصاد حق و المیزان حق و تطایر الکتب حق. اسم افهمت یا فلان ابن فلان، فهمیدی اینا رو؟ فهمیدی؟ و چقدر جالب که هم روحش میشنوه، هم تا دو سه روز سلولهای گوش زنده است، اینا رو میشنوه، تو ذهنش هم میمونه، با دهنش حرف نمیزنه ولی سلولهای لب و دهنش هنوز هست. یعنی خیلی چیزاست که خداوند قدرت نمایی کرده. ما اقرار داریم حساب هست، مجازات هست، یه پادشاهی است مثل دنیا که قانون داره دیگه، آخرت هم ساعت حسابه. ایا که نبود دیگه اخلاصه. خیلی جالبه، یه نفری در مقابل خدای خودش، یه نفری دوتا هم‌اتاقی بودن از دانشجوها، یه دانشجوی مسلمان شیعه و یه مسیحی. مسیحی شیعه شد، هفته اول هم شیعه شد. این رفیقش به این مسیحی گفت تو که شیعه شدی میخوای شیعه بشی؟ آخه چی فهمیدی از دین؟ تو که هنوز تحقیقی نکردی؟ مثلا کشف الحق علامه هلی خوندی؟ گفت من از نماز تو شیعه شدم، هر چه صدات میزنم جواب نمیدی، تقاضا ازت میکنم انجام نمیدی. فهمیدم که یه خدا و یه قدرتی است که انسان در مقابلش باید اونقدر متواضع و خاشع و ساکت باشه و به امر الهی گردن بگذاره که مثل تو بهترین دوستت و هم اتاقیت رو جواب نمیدی، ولی با خدای خودت میگی یا که نبود و یا که نستن. خودتی دیگه، بقیه چیز نیستن دیگه. قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که هر چه هست اوست و دیگر هیچ، هرچه هست اوست. وقتی هم اینطور بگه تو جنگ پیروز میشه، میگه خب او هست، شکست بخوره میگه او هست. بزرگان از دنیا میرن شهید میشن، 72 نفر یه جا شهید میشن، میگه خدا هست. رجایی میره میگه خدای رجایی هست. ما که دل به رجایی نبستیم، دل به خدای رجایی بستیم. شهید مطهری میره میگه خدای شهید مطهری هست. آقا مصطفی پسرش به شهادت میرسه، میگن آقا شما تشییع جنازه نمیای؟ ببینید اینا چقدر اخلاص پیدا میشه. ما اگر دور از جون مادر بزرگ پدر بزرگای دوم سوم، نه پدر بزرگای اول و اینا که لای باشن، اما پدر پدر بزرگ، مادر مادر بزرگ که ناصرالدین شاه قاجار رو یادشه، اون از دنیا بره تا 6 ماه به هم ریخته، چون باور نکردی. ایا که نبود، این اخلاص هنوز پیش نیومده. اما یه نفر که اخلاص داره، بهترین فرزندی که مجتهد در سن 18-19 سالگی مجتهد کامل شده، 19 سالشه مجتهد کامل، استادم پیدا میکنه مثل آقای بهادینی، استاد پیدا میکنه مثل آقای قاضی، استاد پیدا میکنه مثل آقای حداد، استاد پیدا میکنه مثل آیت الله بهجت، استاد پیدا میکنه، اینا هم استاداشن. سیدم هست، مجتهدم هست، آقازادم هست. میگن که آقا شما تشییع جنازه آقا مصطفی نمیاد؟ میگه ما چیزی که در راه خدا دادیم دنبالش نمیدویم. دیگه دنبالش نمیدیم، نمیدویم که بگیم حالا این مال ماست، مال ما نیست دیگه. حتی نمازم یکی دیگه خوندن به بدنش. وقتی هم دفنشون کردن، سه روز بعد اومدن سر قبرشون، یا همون روز اومدن سر قبر، یه فاتحه خوندن، فرمودن ساعت 9 صبح در سر جای خودش هست. جالب اینه که شب قبل از این که اینا جاقا مصطفی به شهادت برسه، یه شیخ حسنی جا افتاده تو نجف بود، مال طرفای رشت، این دیگه جا افتاده بود. معمولا ما آدم ها خیلی بیوفای، تا سر حاله، تا کار ازش میاد هستیم، باش هستیم، رفیقیم، خلاصه وقتی که از کار افتاد دیگه به درد ما نمیخوره، مریض شد، قند گرفت، بستری شد، پیر شد، دیگه سراغش هم نمیریم. خادم امام به امام گفت یه شیخ حسنی هست تو بازار هویش که ایشون خیلی فقیره، خیلی، هم خودش جا افتاده است هم خانومش. امام گفتن فردا ساعت 9 میریم در خونش. 7 صبح خبر دادن که حاج آقا مصطفی به شهادت رسید. خب حالا بالاخره باید رفت سراغ اون کارا دیگه، دیگه شیخ حسن کیه؟ ساعت 7 صبح حاج آقا مصطفی رو غسل دادن و تشییع و 8:30 هم دفن شد و سر ساعت 9 امام گفت که خونه شیخ حسن رشتی کجاست؟ به خادمش گفت حالا آقا فعلا که داغ داریم و آقازاده رو از دست داریم. گفت بله اون رفت، راه خودش رفت، قولی که دادیم به شیخ حسن منتظر ماست، اون کجاست؟ خادم امام میگه وقتی اومدیم در خونه این حاج شیخ حسن دیدیم این حاج شیخ حسن به زنش میگه ما که شانس نداریم، حالا هم که یه نفر میخواست به داد ما برسه و یه کمکمون بکنه، اینم مصیبت بار شده دیگه، به یاد ما نیست. خادم امام رفت جلو گفت که نه به یاد شما هست. امام وارد شدن گفتن این خرجشون رو بنویسید ماهانه، بیانیس در خونهشون، زندگیشون تأمین بشه. این از کیاد گرفته؟ از امیرالمومنینی که از علی آموز اخلاص عمل. حضرت داشتن تو خیابون میرفتن دیدن یه پیرمرد گدایی میکنه، گفت این پیرمرد چرا گدایی میکنه؟ گفتن خب آقا وضعش خوب نیست، وضع مالیش خوب نیست. گفت چرا کمکش نمیکنید؟ گفتن آقا یهودیه. گفت خب انسانه که یهودی باشه، روزی که زرنگ بود و کار میکرد خوب میخواستیدش، یهودی باشه، انسان که هست، چرا نمیرید سراغه، چرا کمکش نمیکنه؟ بعد به ابو رافع خزانه دارشون فرمودن اسم این آقا رو بنویس از بیت المال بهش بدی، یعنی بیمه رو مثلا بیمش کنی. از اون روز امیرالمومنین چند تا کار رو، این رحم و عطوفت امیرالمومنین، از بیت المال بهش بدید. از اون ور سرمایه شدید میاد، حیوانات حمله میکنن به کوفه، حیوانات وحشی، گرسنه ان دیگه، غذا ندارن. به امیرالمومنین گفتن آقا یه سری حیواناتی حمله کردن به کوفه و میخوایم اینا رو از بین ببریم. یه وقت مردم نترسن، فهم نکشید، اینها هم حق حیات دارن، حق زندگی دارن، حق رزق و روزی دارن، حق نفس کشیدن دارن. آقا چه کار کنیم؟ فرمود به تناسب حالشون بیرون کوفه براشون جا درست کنید و غذای مخصوص خودشونو بهشون بدید، به تناسب حالشون. مثلا قفسی برای یه شیر درست کنید، کنارش یه آهو نباشه یه لقمهش کنه، آهو هم سر جا خودش باشه، پرنده هم سر جا خودش باشه، غذای اینها رو به تناسب از بیت المال بدید. اینو میگن اخلاص. از اون طرفم چون مخلصه، داداشش عقیل که میاد میگه داداش منم عیال بارم، فقیرم، مختازه اینا همه فدایی امام حسینن، فدایی دینن. آقا میگه خیلی خوب داداش صبر کن، حقوق بدن، من حقوق خودم میدم به شما، از خودم میدم به شما. گفت نه من تا اون روز حوصله‌ام نیست که، بعد چام گرسنه، این خرجمونم بالاست، از بیت المال علل حساب بده من، بعد کم کم مثلا حساب کن، یا حال نادیده بگیر 100 تومن بده. حضرت امیر حدیده محماد آهنه رو که داغ میکنه نزدیک دستش میاره، حرارت رو حس میکنه. حضرت به دستش نگذاشته، فقط حرارت رو حس کرده. گفت وای، گفت ها چیه؟ مادرت به عزاد بشینه. امیرالمومنین گفتن بخونه. گفت مادرت به عزاد بشینه، تو میخوای تو آتش جهنم علی رو بسوزونی، خودت اینجا از یک آتش آهنی که یه ذره من داغش کردم جزا و فضا میکنی. به خدا قسم به اندازه پوست جوی که از دهان مورچه گرفته بشه ظلم انجام نمیدم، فقط خدا. یا که نبود و یا که نستعین. وقتی اینجوری شد اهدنا صراط المستقیم، خدا به من و شما میگه که این علی رو ولش نکنید، صراط مستقیم این علیه. ان الهدى هدایت الله، هدایت هدایت خداست. بری سراغ این علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجا. البته بس گروه ها شده میشن، کی با علی نیست مغضوبین، کی با علی نیست ضالین، غضب شده ها. توی روایت میگه هر گناهی که خداوند رو به غضب بیاره ما داریم ازش بیزاری پیدا میکنه، مغضوب. از هر انسانی هم که غضب خدا رو پیش میاره، مثلا ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب، ما با اونا نیستیم، غیر المغضوب علیهم. حال بعضی ها گفتن که مغضوبین یهود و نصاران، به دلیل این که خدا گفت بیاید مسلمان بشید، ولی اونا نپذیرفتن، بلکه با پیغمبرم جنگیدن. الانم خدا ریشه اسرائیل رو بکنه که همه گرفتارشن. مغضوبین یهود و نصارا و بت پرستا و اینها هستن. ضالین هم کسانی هستن که از راه ولایت، از راه امیرالمومنین گمراه شدن و از علی جدا شدن. قول بهتون میدم که هفته آینده اگه زنده بودم تفسیر بود دیگه تو سوره حمد نریم، اما سوره حمد خیلی تفسیر داره. حضرت امام سوره حمد رو تو دو سه جلد تفسیر کردن و دانشمندان دیال ما که داریم از روی تفسیرها براتون میخونیم، چیزی هم بلد نیستیم. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا، السلام علیکی یا بنت رسول الله، ایام شهادت حضرت زهراست. فقط اشاره، خیلی خستتون نکنم. چند شب عزاداری کردید، گریه کردید. اینکه رحم و عطوفت رو ببینید. عباس عموی رسول خدا، کنیزش بهش گفت عباس من امروز رفتم فاطمه رو زیارت کردم، حال فاطمه وخیمه. فاطمه خیلی دوام نمیار. عباس بلند شد، عصا برداشت، عباشو به دوش مبارکش انداخت عموی رسول خدا، وارد خونه امیرالمومنین شد. فقط اینقدر بدونید که این عمو نتونست بشینه، نگاه فاطمه که کرد برگشت. امیرالمومنین هم داشتن میمدن خونه، تا امیرالمومنین دیدن فهمدن علی جان فاطمه رو دیدم بند دلم پاره شد، به خدا توان نشستن نداشتم دیگه. این فاطمه ای که من دیدم چند روزی بین ما نخواهد مان. علی جان اگه فاطمه وصیت داره وصیت کنه. امیرالمومنین هم خیلی ناراحت شدن. از اون طرف این خبر رسید به قاسبین، شب اومدن در خونه امیرالمومنین، رحم در زدن. امیرالمومنین رفت جلو دید اینها هستن. بله گفتن ما اومدیم فاطمه رو ببینیم. فرمود بگذارید من از فاطمه سوال کنم. اومدن فرمودن فاطمه جان اینا اومدن دیدار شما. گفت یا علی، خانه خانه شماست، من کنیز شما هستم، هر چه شما صلاح بدونید. حضرت فرمودن بذارید بیام. یه پرده کشیدن به دستور حضرت زهرا. این آمدن اینور پرده نشستن، فاطمه اونور پرده بود. ابوبکر گفت که فاطمه من شما رو خیلی دوست دارم، حتی بهتر از عایشه میدانم دخترم فلان فلان. حضرت زهرا فرمود که ای ابوبکر، پیغمبر شنیدید که فرمودن فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. از این دومی که نمیگذارم، با اون دومی حرف هم نمیزنم، ولی میخوام اقرار از تو بگیرم. گفت آره شنیدم. گفت به خدا شما اذیتم کرد، به خدا شما پهلوم رو شکستی، به خدا شما بچم رو کشتی، به خدا شما منو بری در دیوار قرار.